اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 20 ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا در مانیلا پایتخت فیلیپین با نشر خبرنامه گفته است که حدود 200 شهروند افغانستان پس از طی مراحل و دریافت ویزه ویژه مهاجرت به ایالات متحده از فیلیپین به آمریکا منتقل شدند. در این خبرنامه که دیروز یکشنبه 19 ماه جنوری در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، گفته شده که این تعداد افغان‌ها بین تاریخ 15 تا 17 ماه جنوری توسط پروازهای تجارتی از فیلیپین به ایالات متحده منتقل شدند. سفارت ایالات متحده گفته است که از همکاری و حمایت فیلیپین از تلاش‌های ایالات متحده برای معاونت با مهاجران ویژه افغان قدردانی عمیق می‌کند. فیلیپین به تاریخ 19 ماه آگوست سال گذشته با ایالات متحده توافق نمود تا به شمار محدود از شهروندان افغانستان که متقاضی ویزه ویژه مهاجرت به ایالات متحده اند اجازه موقت بدهد تا در جریان طی مراحل درخواستشان در آن کشور به سر برند. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر به ادامه محرومیت دختران از آموزش واکنش نشان داده، گفته است که این تصمیم بر اساس شریعت اسلامی نه بلکه بر مبنای طبیعت طالبان اتخاذ شده است. شیر محمد عباس دانگزی 18 جنوری در نشست در خوست گفت که هیچ بهانه و دلیل برای بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان وجود ندارد. ستانکزای از رهبر طالبان خواست که هرچی زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کند تا آنان بتوانند به فراگیری علم و دانش ادامه دهند. به گفته این مقام طالبان، از میان 40 میلیون نفوس افغانستان به عدالتی در برابر 20 میلیون آن توسط این گروه جریان دارد. ستانکزای اضافه کرد که آنان در روز قیامت در این مورد به دختران و زنان پاسخگو اند. ستانکزای اضافه نمود که میراث به زنان داده نمی شود، زنان تعیین حق خود را ندارند، آنان به بد داده می شود، اجازه تعلیم به آنان را نمی دهیم، آنان را به مسجد و مدرسه ها اجازه نمی دهیم، مکاتب و دانشگاه ها را بسته کرده ایم، پس آیا ما در مسیر شریعت روان هستیم؟ این نخستین بار نیست که معاون وزارت خارجه طالبان به حمایت از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم صحبت می کند. این مقام حکومت طالبان قبل از این نیز چندین بار از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران انتقاد کرده و در آخرین مورد گفته بود که نباید درهای علم برای کسی بسته شود. عبدالمالک حقانی معاون اداری استره محکمه طالبان که در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده، فهرست اسامی افغانهای محکوم به اعدام را از مقامات این کشور درخواست نموده است. استره محکمه طالبان دیروز یکشنبه 30 ماه جدی در بیانیه اعلام کرد که عبدالمالک حقانی و کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی قوای قضایی ایران درباره روش‌های جایگزین اعدام افغانهای محکوم به اعدام در ایران گفتگو کرد. عبدالمالک حقانی جمعه 28 ماه جدی در رأس هیئت به ایران سفر کرد. در بیانیه استره محکمه طالبان آمده است که عبدالمالک حقانی در دیدار با کاظم غریب آبادی همچنان بر تقویت همکاری‌های قضایی و حقوقی ایران و افغانستان تاکید ورزیده است. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی در سفرش به افغانستان از تشدید بحران بشری و ادامه محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده، گفته است که در حال حاضر جهان این کشور را فراموش کرده است. یان اگلند منشی عمومی این شورا ناوقت روز شنبه 18 جنوری با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که شمار زیادی از دانش آموزان دختر که از مکتب محروم شده‌اند به جای ادامه آموزش به کسب و کاری رو آورده‌اند. اگلند از یک مرکز قالین بافی زنان در هرات دیدن کرده، گفته است که ناامید کننده است که این دختران در ولایت هرات افغانستان از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی مکتب محروم شدند، در عوض باید قالین ببافند. با گفته منشی عمومی شورای ناروی در دیدارش با این دختران در هرات، یکی از آنان برای او گفته است که تا صنف پنجم مکتب درس خوانده و به دلیل مسدودی مکاتب نتوانسته است به دروسش ادامه دهد. اگلند محرومیت دختران از آموزش را در افغانستان غیر قابل تحمل خانده، گفته است که این کار نقض حقوق اساسی بشر است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. ایران روز شنبه 18 جنوری تنها دو روز قبل از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از یک پایگاه میزایلی زیرزمینی نیروهای بحری این کشور در یک مکان نامعلوم در خلیج فارس رونمایی کرد. رونمایی از این تأسیسات همزمان با برگزاری تمرینات نظامی سپاه پاسداران برای تقویت دفاع از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در برابر حملات احتمالی صورت گرفت. ایران مدعی است که این پایگاه که در عمق 500 متری زمین ساخته شده است، مجهز با قایق‌های سریع رادارگریز بوده که توانایی پرتاب میزایل‌های کروز را دارند. ایران در حالی از این پایگاه رونمایی می‌کند که انتظار می‌رود تنش‌ها میان این کشور و ایالات متحده افزایش یابد. رهبران ایران نگرانند که ترامپ ممکن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران قادر سازد و در عین حال تحریم‌های ایالات متحده را علیه صنعت نفت آن کشور از طریق سیاست حداکثر فشار خود تشدید بخشد. بر اساس تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی ایران، حسین سلامی فرمانده عمومی سپاه پاسداران در بازدید از این تأسیسات زیرزمینی این پایگاه را یکی از چندین پایگاه زیرزمینی ساخته شده برای حمایت از عملیات‌های بحری و پرتاب میزایل‌های دوربرد عنوان کرد. سلامی گفت: ما به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهیم که جوانان آنها قادر به بیرون آمدن با عزت و پیروز از یک نبرد در دریاها در مقابل دشمنان بزرگ و کوچک هستند. در اوایل این ماه ایران تمرینات نظامی را آغاز کرد که قرار است 2 ماه دوام کند و شامل تمرینات می شود که در آن سپاه پاسداران از تأسیسات هسته‌ای در نتنز در برابر حملات ساختگی میزایل ها و تیاره های بدون سرنشین دفاع می کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. پس از آن که قطر و اسرائیل از آغاز آتش بس در غزه خبر دادند، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان خواهان رعایت فوری آتش بس، برگشت گروگانان و افزایش کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فلسطینی شد. قطر یکی از میانجیگران در مذاکرات صلح دیروز 19 ماه جنوری آغاز آتش بس میان اسرائیل و حماس را تایید کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفت گروه حماس نام 3 گروگان را به اسرائیل تسلیم داد که بر اساس توافق آتش بس امروز آزاد خواهند شد. او گفت این 3 گروگان زن و شهروندان اسرائیلند. این آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر آغاز شد و هزاران فلسطینی در سراسر غزه و جاده ها برآمده و برخی از آنان آغاز آتش بس را تجلیل کردند. شمار دیگر از فلسطینیان از قبرهای عزیزانشان دیدار کرده و شمار دیگر به منازلشان در غزه شتافتند. دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ امروز دوشنبه رسما آغاز می شود. دونالد ترامپ که دومین دوره ریاست جمهوری خود را 12 ظهر امروز دوشنبه به وقت واشنگتن آغاز می کند، گفته است که از روز اول ریاست جمهوری خود اجرای وعده های را که در جریان مبارزات انتخاباتی 2 ساله خود داده بود آغاز خواهد کرد. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که تیم انتقالی دونالد ترامپ 100 فرمان اجرایی را برای او آماده کرده است تا در نخستین روز ریاست جمهوری خود امضا کند. طبق سنت رئیس جمهور منتخب پس از سوگند در روز تحلیف و دفتر کارش در قصر سفید می رود و نخستین فرمان اجرایی خود را قبل از شرکت در یک رسم گذشت تشریفاتی در جاده های اطراف قصر سفید به امضا می رساند. وعده ترامپ برای اقدام در پیوند و پایان دادن به جنگ خونین اوکراین در اروپا خیلی مهم تلقی می شود. هزاران نفر از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز یکشنبه 19 ماه جنوری در هوای سرد و بارانی شهر واشنگتن دی سی دور هم آمدند تا پیروزی وی را تجلیل کنند. ترامپ که صبح دیروز یکشنبه نخست بر آرامگاه سپاهی گمنام در آرامگاه ملی آرلینگتن اکلیل گل گذاشت، قرار بود در این گرد همایی طرفدارانش سخنرانی کند. پس از سخنرانی ترامپ در 6 ماه جنوری سال 2021 در واشنگتن دی سی که در پی آن شماری از هواداران وی بر مقر کنگره ایالات متحده یورش بردند تا جلسه تاییدیه پیروزی جو بایدن را در انتخابات مختل کنند، این بزرگترین جمعیت بود که ترامپ برای آنان در واشنگتن سخنرانی کرد. برخی از هواداران ترامپ که اکثر آنان جاکت و کلاه سرخ نمادین ترامپ را پوشیده بودند، در حالی که در صفوف طولانی منتظر ورود و محل برگزاری این گرد همایی در واشنگتن دی سی بودند، شعار USA USA سر می دادند. ترامپ در سخنرانی خود در گرد همایی طرفدارانش و نیز در سخنرانیش در جریان مراسم تحلیف طرحهایی را که برای دومین دور ریاست جمهوری خود دارد برجسته ساخت. مایکل والتز گزینه ترامپ برای سمت مشاور امنیت ملی قصر سفید به شبکه تلویزیونی CBS گفته است که نخستین اقدامات اجرایی ترامپ به مهاجرت تمرکز داشته و در کنار آن مسائل انرژی، پالیسی ها برای ترویج تنوع، برابری و همشمولی نیز شامل دستور کار خواهد بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد می کند و 47مین رئیس جمهور ایالات متحده می شود. این یک بازگشت تاریخی به قدرت برای مردم است که فقط در طول بیش از 9 سال حزب جمهوری خواه را در یک کشور شدیداً منقسم تغییر شکل داد. توجه کنید به شرح بیشتر گزارش صدای امریکا در این مورد.
دونالد ترامپ میگوید که او طبق یک دستور بی سابقه و مقتدر از سوی رای دهندگان آمریکایی دوباره انتخاب شد.
من میخوام از مردم امریکا به خاطر این افتخار خارق العاده که 45مین رئیس جمهورتان را به حیث 47مین رئیس جمهورتان انتخاب کردید سپاسگزاری کنم و به هر شهروند میگویم من برای شما، برای خانواده و آینده شما خواهم جنگید. هر روز من برای شما خواهم جنگید و با هر نفس در جسمم آرام نخواهم گرفت تا ما یک امریکای قوی، امن و شگوفا را که کودکان ما و شما سزاوار آن هستند ارائه دهیم.
این بازگشت ترامپ به قدرت بخشی از عدم تمایل او به پاسخ نه می باشد.
من فکر می کنم چیزی را که شما می بینید کسی است که به بصیرت خود اعتماد خارق العاده دارد.
راس بتنر و سوزان گریک که هر دو خبرنگاران تحقیقی در روزنامه نیویورک تایمز و نویسندگان مقاله بازنده خوششانس هستند، مقاله که یک نگاه ناخوشایند بر چگونگی مبدل شدن ترامپ به یک میلیاردر خودخواسته دارد.
او در اوایل سالیان 80 واقعا به کسانی که در مورد موضوعات تخصص دارند تقریبا همه چیز اعتماد نکرده است و همیشه آنها را نادیده خواهد گرفت تا اوضاع را طوری که می‌خواهد پیش ببرد.
امارت های ترامپ با نام او که با حروف طلایی بزرگ نوشته شده مزین است که بیانگر جاه‌طلبی و ترویج خیش می باشد. ترامپ با برنامه تلویزیونی خود به نام کارآموز که به او بزرگترین نقش را داد بازگشت.
خانم ها و آقایان، من رسماً برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شدم و ما این کشور را خارق العاده خواهیم ساخت.
ترامپ آری از معذرت خواهی و آری از فلتر یک کاندید متضاد و ملیگراه بود. ترامپ به عنوان رئیس جمهور 3 قاضی محکمه عالی را منصوب کرد که به لغو حقوق فدرال برای سقط جنین کمک کردند. در اوایل سال 2020 شیوع کووید 19 ترامپ را آزمایش کرد. او انکشاف واکسین های نجات دهنده را توسعه داد، اما به نظر می رسد که او همچنان پیشنهاد کرد که دانشمندان برای از بین بردن ویروس تزریق ماده کیمیایی سفید کننده را مطالعه کنند. با بیش از 9 میلیون آمریکایی مصاب و تلفاتی که بیش از 230 هزار تن تخمین شده بود، رای دهندگان در ماه نوامبر جو بایدن را منحیس رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کردند. با ختم ریاست جمهوری، ترامپ با چند قضیه قانونی جنایی مواجه شد و اولین رئیس جمهور سابق گردید که متهم بر ارتکاب جرم شده بود، اما باز هم محبوبیت او بیشتر شد. او سال گذشته از 2 سوی قصد جان به سلامت برد و این امر رابطه او را با حامیانش قوی تر ساخت. سیاست آمریکا از زمانی که دونالد ترامپ وارد این عرصه شد دیگر مثل سابق نیست و مردی که یکی از نویسندگان کتاب هنر بازگشت است با طراحی یکی از بزرگترین بازگشت‌ها در تاریخ آمریکا دوباره به قدرت باز می‌گردد.
جی دی وانز معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب از یک زندگی عادی آغاز کرد و در اوهایو یک شهر صنعتی که با دشواری‌های زیاد مواجه بود بزرگ شد. او به مکتب آیوی لیگ رفت و اکنون یکی از جوان‌ترین معاونان رئیس جمهور تاریخ آمریکا می‌باشد. کارولین پرسوتی خبرنگار ارشد صدای آمریکا از زندگی وی گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را نجیب خلیل پیشکش می کند.
جی دی ونس دقایق پس از انتخابش به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
پس از بزرگترین برگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین برگشت اقتصادی تاریخ را تحت رهبری دونالد ترامپ رهبری خواهیم کرد.
در موقفی که ونس اکنون قرار دارد، یک راه دراز برای یک آمریکایی طبقه متوسط پنداشته می شود. شهر جکسون ایالت کنتاکی زادگاه ونس نیست، اما او این شهر را خانه خود می داند.
وقتی از همسرم خواستگاری می کردم، به او گفتم که عزیزم، من با $120,000 وام از فاکولته حقوق و با یک قطعه زمین قبرستانی در دامنه کوه در شرق کنتاکی آمدم.
ونس در میدتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد و عمدتاً توسط ماماو سختگیرش بزرگ شد که بسیار ناسزا می گفت و 19 قبضه اسلحه پرشده در خانه داشت. جی دی همل با نام خانوادگی پدراندرش در اولین انتخابات خود پیروز شد. او با عنوان یک سرباز در قوای بحری خدمت کرد و سپس از پوهنتون ایالتی اوهایو فارغ التحصیل شد و بعد در محوطه پوهنتون ییل، جایی که ونس با اوشا چیلوکوری همسنفیش در فاکولته حقوق آشنا شد که بعداً با او ازدواج کرد. You gotta decide. جی دی ونس اهل اوهایو که عاشق کنتاکی است، با حمایت دونالد ترامپ به عنوان سناتور از این ایالت انتخاب شد و بلافاصله 2 سال بعد ترامپ ونس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. اما با او در شروع میانه سختی داشت، زیرا او قبلا ترامپ را مذموم یا سزاوار سرزنش خوانده بود و ادعا میکرد که او هرگز طرفدار ترامپ نخواهد بود. اکنون به عنوان معاون ترامپ، سیاست‌های ونس منعکس کننده سیاست‌های ترامپ است و هنگامی که از او پرسیده شد آیا رئیس جمهور سابق در انتخابات 2020 شکست خورد، ونس گفت:
نه، من فکر می‌کنم مشکلات جدی در سال 2020 وجود دارد. بنابراین آیا دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد؟ با کلماتی که من استفاده می‌کنم، نه.
ونس با چین و شرق آسیا در مقابل است و با کمک نظامی به اوکراین مخالف است. ونس در 40 سالگی سومین معاون رئیس جمهور جوان تاریخ خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از آن که محکمه عالی ایالات متحده روز جمعه قانون ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک تاک در امریکا را به دلایل امنیت ملی تایید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفت که او به احتمال زیاد به تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق و تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در امریکا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر گزارش رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
ناوقت روز شنبه اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده برای کاربران با پیام با تاسف تیک تاک به دست نیست مسدود شد. برای کاربران پیام داده شده است که این اپلیکیشن به طور موقتی به دلیل ممنوعیت رسمی در ایالات متحده کار نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مصاحبه با شبکه NBC گفت که او به احتمال زیاد به تیک تاک 90 روز بیشتر وقت خواهد داد تا روی یک توافق با تفاهم برسد تا از ممنوعیت این اپلیکیشن در امریکا جلوگیری شود. اما تا کنون تصمیم نگرفته است. اگر تصمیم میگیرد در روز مراسم تحلیف آن را اعلام خواهد کرد. شرکت تیک تاک که بیشتر از نیم نفوذ آمریکا کاربران هستند، هشدار داد که پس از تصمیم روز جمعه این اپلیکیشن از روز یک شنبه برای کاربران مسدود می شود. تیک تاک باعث رونق تجارت های کوچک و رشد مسائل فرهنگی در آمریکا شده است.
پس از دست دادن وظیفه در یکی از رسانه ها، تیک تاک بر ما زندگی و عاید داد. توانستم یک راه محکم و پایگاه برای جمهوری اخبار داشته باشم و حتی خودم برند خود درست کردم. من همه مسائل پوشش میدم.
بر اساس قانونی که سال گذشته توسط کنگرس امریکا تصویب و توسط جو بایدن رئیس جمهور این کشور امضا شد، شرکت تکنولوژی چینی بایدنس 9 ماه وقت داشت تا فعالیت تیک تاک را در ایالات متحده به یک خریدار تایید شده آمریکایی بفروشد. این قانون به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا اگر فروش در حال پیشرفت باشد، فعالیت آن را تمدید کند. داستین تایلر، کاربر تیک تاک که از فعالیت‌های تیک تاک عاید مالی دارد میگوید مسدود کردن تیک تاک مانند برطرفی از کار برایش محسوس است.
اخیراً واقعا بسیار نگران هستم به خاطر که عاید من تیک تاک است و من چطور به خانواده‌ام امرار معاش کنم و یا سرپناه برشان بتم. کسانی که مرا میشناسن میگویند فقط نفس بکش و راحت باش. خیلی احساساتی هستم.
روز جمعه شوچو رئیس اجرایی تیک تاک از ترامپ سپاسگزاری نمود که برای ادامه کار این پایگاه اینترنتی کمک خواهد کرد.
از طرف همه کسانی که در تیک تاک هستند و تمام کاربران در سراسر کشور امریکا میخواهم از ترامپ تشکری کنم که او برای کار با ما تعهد کرده و راه حل آن را پیدا میکند تا تیک تاک در امریکا قابل دسترس باشد.
بر اساس معلومات خبرگزاری رویترز، رئیس شرکت تیک تاک قرار است در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ و راهپیمایی حمایت از ترامپ شرکت نماید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کابینه اسرائیل آتش بس غزه را برای آزادی گروگان‌ها در اوایل روز شنبه تصویب کرد و راه را برای اجرایی شدن این توافق از روز یک شنبه، یک روز قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، هموار کرد. پرسی ویدا کوسوارا گزارشگر صدای امریکا از قصر سفید به چگونگی اجرای توافق چند مرحله‌ای توسط اداره آینده و نقش رئیس جمهور منتخب در تامین آن می‌پردازد. در این مورد عبدالواجد عادل شرح بیشتر را پیشکش می‌کند.
خانواده‌هایی که در کمپ‌های آوارگان غزه زندگی می‌کنند، امیدوارند به محض اجرای آتش بس و قرارداد آزادی گروگان‌ها در روز یکشنبه به خانه‌های خود بازگردند. ام خلیل بکر، آواره فلسطینی، اشتیاق زیاد برای برگشت دارد.
یعنی بده خود خیمتی. I will take my tent. برو کم بیت و اقعد.
خیمه ام را میگیرم، مخروبه خانه خود را میابم و خیمه خود را روی آن برپا میکنم.
این به اداره آینده تحت رهبری دونالد ترامپ و جامعه بین‌المللی بستگی دارد که ببینند توافق سه مرحله‌ای چگونه اجرا میشود. تدارکات برای مراسم تحلیف ترامپ در روز دوشنبه در حال انجام است. مرحله اول این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت و کمک‌های بیشتر به غزه و همچنین آزادی برخی از فلسطینی‌های بازداشت شده در زندان‌های اسرائیل و برخی از گروگان‌های حماس از جمله آمریکایی‌ها می‌گردد. احمد فؤاد الخطیب از برنامه‌های شرق میانه شورای اتلانتیک می‌گوید: My concern is that the Trump
administration will be so نگرانی من این است که اداره ترامپ پس از آتش بس و پس از بازگرداندن گروگان‌ها به غزه آنقدر بی‌علاقه باشد که توافق چیزی بیش از توقف درگیری باشد و این برای مردم غزه فاجعه بار خواهد بود.
با گفته قصر سفید، اداره بایدن به عنوان یک میانجی کلیدی در توافق تیم ترامپ را به تدریج در مذاکرات صلح گنجانده است که با یک جلسه در اوول آفیس یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آغاز شد. رئیس جمهور جو بایدن این توافق را چهارشنبه اعلام کرد.
این قرارداد در زمان اداره من توسعه و مذاکره شد، اما شرایط آن تا حد زیادی توسط اداره بعدی اجرا خواهد شد. این چند روز گذشته ما به عنوان یک تیم با هم صحبت میکردیم.
ترامپ بلافاصله پس از اعلام توافق کردیت آن را به خود اختصاص داده و گفت که این فقط به دلیل پیروزی او اتفاق افتاده است. واقعیت به این سادگی نیست، اما تحلیلگران میگویند که ترامپ یک نقش هم برای اسرائیل و هم برای حماس ایفا کرد. لورا بلومنفیلد از جانز هاپکنز میگوید:
ترامپ نوع عامل ترس را به این پروسه تزریق کرد که قبلا وجود نداشت.
علنا ایالات متحده حماس را به خاطر شکست مذاکرات مقصر میداند، اما برخی از مقامات امنیتی اسرائیل و بسیاری از ناظران نیز بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را به ممانعت از پیشرفت سرزنش میکنند. لورا بلومنفیلد از جانز هاپکنز میگوید پیروزی ترامپ ممکن است محاسبات نتانیاهو را تغییر داده باشد.
He can't triangulate anymore the way he would play Biden off of the Republican.
او دیگر نمیتواند مانند بایدن در کنگره جمهوری خواهان خود را با یک سه بعدی تبدیل کند. نه جای برای فرار نتانیاهو و نه جای برای پنهان شدن او وجود دارد. بنابراین او این معامله را انجام داد و نمیتوانست رد کند.
فشار ترامپ همچنین ممکن است فضایی را برای نتانیاهو ایجاد کرده باشد تا در برابر اولتیماتوم های متحدان راست افراطی از جمله وزیر امنیت ملی ایتامار بن‌گویر و وزیر دارایی اسموتریچ مقاومت کند. آنها تهدید کردند که در صورت توافق آتش بس ائتلاف حکومتی او را ترک خواهند کرد. این زوج به این توافق رای منفی دادند، اما مشخص نیست که آیا حکومت را ترک خواهند کرد یا خیر.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا محدودیت های کمک های بشردوستانه و سوریه را برای کمک به مردم سوریه در زمان انتقال سیاسی کاهش داده است. سوریه در واکنش به وحشیگری رئیس جمهور پیشین آن کشور بشار الاسد که با سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی آتش جنگ داخلی وحشتناک 13 ساله را برانگیخت، آن کشور را به یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهان تبدیل کرد. در 8 دسامبر حکومت او در حال پایان یافت که شورشیان اسلامگرا گروه هیئت تحریر شام به دمشق حمله کردند و اسد را به تبعید راندند. در هفته های بعد هیئت تحریر شام که زمانی با القاعده همسو بود یک دولت موقت بالفعل تشکیل داد. به تاریخ 6 جنوری وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز کلی برای برخی فعالیت ها و معاملات در سوریه را صادر میکند. این اقدام بر تعهد ایالات متحده برای اطمینان از این که تحریم های ایالات متحده مانعی برای فعالیت ها برای برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی از جمله ارائه خدمات عمومی و یا کمک های بشردوستانه نمی کند تاکید کرد. وزارت خزانه داری در بیانیه اعلام کرد این مجوز برای 6 ماه، زیرا حکومت ایالات متحده آمریکا به نظارت بر وضعیت در حال تحول در آن کشور ادامه می دهد. اکثر تحریم های ایالات متحده علیه سوریه همچنان پابرجاست، اگرچه ایالات متحده پیشنهاد خود را مبنی بر جایزه نقدی برای احمد الشرع رهبر تحریم الشام معروف به محمد الجولانی کنار گذاشته است. مقامات غربی از جمله ایالات متحده با اشرع دیدار کرده و از حکومت او خواستند که پاسخگوی نیازها و حقوق همه مردم سوریه باشد. در ماه دسامبر رئیس جمهور جو بایدن هشدار داد که رهبران جدید سوریه سابق تلخ خود را در مورد تروریسم و نقض حقوق بشر دارند و او اعلام کرد آنها اکنون چیزهای درست میگویند، اما همانطور که آنها مسئولیت بیشتری را به عهده میگیرند، ما نه فقط گفته های آنها بلکه اقدامات آنها را نیز ارزیابی خواهیم کرد. وزارت خزانه داری با اعلام کاهش محدودیت ها برای کمک های بشردوستانه به شرایط فوق العاده کنونی در سوریه و تمایل ایالات متحده آمریکا برای حمایت از مردم سوریه در ساختن آینده امیدوارتر، امنتر و صلح‌آمیزتر رجوع کرد. مجوز عمومی که وزارت خزانه داری صادر می کند کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها خدمات اساسی و تداوم عملکردهای حکومتی در سراسر سوریه از جمله تأمین برق، انرژی، آب و فاضلاب را مختل نمی سازد. ولی ادعای ما معاون وزیر خزانه داری اعلام کرد در طول این دوره انتقال وزارت خزانه داری به حمایت از کمک های بشردوستانه و حکومت مسئولانه در سوریه ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد یافت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.